خدا خودش به ما ایدی بده،
ایدی بده
تو.
خب اینم از برنامه عصر جوانی که از رادیو معارف تقدیم شد به جوانان عزیزمون و همه جواندلانی که همراه این رسانه دینی هستن. امیدوارم مورد استفادتون واقع شده باشه. اما برنامه بعدی در ادامه مجموع برنامه بخش دوم در این لحظه گنج سعادت هست. این برنامه با موضوع آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی به مدت حدود 20 دقیقه تقدیمتون.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بهش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و هر روز حوالی همین ساعت برنامه گنج سعادت رو از رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم انشاءالله با بخل درون خودمون مقابله بکنیم و مبارزه بکنیم و این بخل رو پاک بکنیم. استحضار دارید چند برنامه هست استاد فلاح برای ما در خصوص رذیله بخل صحبت میکنن. رذیله‌ای که یک بیماری است در وجود انسان قرار میگیره و اگر در وجود انسان قرار بگیره در جاهای مختلف به شکل‌های مختلف و به عناوین مختلف خودش رو نشون میده. بخل نوعی کمکاری و کمگذاشتن از اطاعت و بندگی خداست. بخل نوعی مقاومت در مقابل امر خدا به انفاق هست و نادیده گرفتن دستور خدای تبارک و تعالی مبنی بر انفاق کردن و اهل انفاق بودن هست. بخلی که از جمله آثار عواقبی که در جلسه گذشته استاد بهش اشاره کردن، این آثار عواقب رو برای ما به ارمغان میاره. انسان بخیل ناراحته، آرامش نداره. انسان بخیل مال خودش و دارایی خودش رو از دست میده. انسان بخیل دنبال عزت و آقاییه، اما حسب فرمایش امیرالمومنان ذلت و خاری رو برای خودش به ارمغان میاره. و انسان بخیل هم خرج میکند و هم خرج میشود در راه معصیت. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. حاجی در خصوص عنوان چهارم که فرمودید خرج در معصیت، فرمودید سری آیات و نکاتی رو میخواید اشاره
کنید. آره، آیه ای که عرض کردم سوره توبه آیه 67 بود که بحث منافقین بود و معلوم میشه که از دل نفاق بخل هم در میاد و فراموشی خدا و فسق. و اگر کسی، عنوان چی بود؟ خرج در معصیت. اگر کسی مالش رو، از جمله بخوایم مستاقی ذکر کنیم، مالش رو در راه خدا خرج نکنه و در راه اطاعت و بندگی هزینه نکنه، حتما در راه فسق هزینه میکنه که فسق عدم الطاعه و خلاف بندگی. آقا امام صادق سلام الله علیه که قول داده بودیم چند تا روایت هم بخونیم، من منع حقا لله عز و جل، هر کس در ادا و پرداختی حقی از حقوق الهی بخیلی کنه، انفق فی باطل. آره، باید در راه خدا هزینه میکرد. بفرمایید انفاق واجب، خمس، زکات، خرج نکرد و هزینه نکرد و پرداخت نکرد و ادا نکرد، انفق فی باطل، چند برابرش رو در راهی که دوست نداره خرج میکنه. آقای امام صادق سلام الله علیه فرمودن، باز روایت از حضرت صادق سلام الله علیه، ما من عبدن یمنع درهمن. اونجا حقی از حقوق الهی مطرح شد تو روایت قبلی، اینجا داره مشخصا میگه یک درهم، میتونست یک درهم و باید یک درهم رو در راه خدا و اطاعت و بندگی هزینه میکرد. ما من عبدن یمنع درهمن فی حقه، هر بنده ای از خرج یک درهم در راهی که حق بخیلی کنه، الا ما من عبدن یمنع درهمن فی حقه الا انفق اثنین فی غیر حقه، حتما دو درهم در عرصبت که ناحق خرج میکنه. یادتونه گفتیم عوض داره؟
بله.
عزیزان شنونده، یادتونه که اگر کسی بیاد در راه خدا یه انفاق کنه 700 برابر خدای متعال بهش میده.
درست.
اگر اینجا کسی یک درهم رو دریغ کنه، اینجا هم عوضش 2 برابر باید برای غیر خدا خرج کنه.
اینم از محبت خدا هست. اونجا که خیر 700 برابر، اینجا که تلخه 2 برابر.
میخواست که این اتفاق نیفته، با دست خودش و اراده و اختیار خودش این اتفاق برای خودش رقم خورده. آقا امام باقر علیه السلام، ما من عبد یبخل به نفقتن ينفقها فيما يرضي الله، هر بنده‌ای که از خرج کردن چیزی در راهی که خدا پسندانه است بخیلی کنه، ما من عبد الا ابتلي بان ينفق از عافها فيما اسخط الله، بدون شک هم برابرش رو در راهی که خدا خوش نداره و خودش هم خوش نداره گرفتار میشه، مجبور میشه و اونجا باید هزینه کنه. یه دعای عرفی هست، انشاءالله در مریضی مصرف نکنی.
بله.
آن در گرفتاری و بلا مصرف نکنی. راجع به ماشین میگن مثلا چهارچرخش برات
بچرخ.
آره. مال آدم برای آدم وقتی میچرخه که در راه خدا آدم تعریف کنه و بیاد تنظیم کنه و هزینه کنه. در غیر خدا نمیچرخه، درستم نمیچرخه و جای دیگه باید هزینه بشه. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن اعلم انه من لم ينفق في طاعت الله، این روایت رو تنظیم کردم، هر روایت بعدی قبلی رو بیشتر پوشش میده. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن اعلم انه من لم ينفق في طاعت الله، بدون هر کس در راه خدا خرج نکنه مجبور میشه در راه معصیت خدا خرج کنه. و من لم يمشي في حاجت ولی الله، هر کس در راه رفع نیاز یکی از دوستان خدا قدم بر نداره، با مالی که داره، با امکانی که داره، دقت بفرمایید، نه لزوما مالا، یادآوری میکنیم که هر سبت که عزیزان فقط مال در نظرشون نباشه، هر امکانی که هست، اون مواردی که قبلا در بحث انفاق ذکر کردیم مصادیق رو، هر کس در راه خدا، هر کس در راه رفع نیاز دوست خدا قدم بر نداره، هر صورتی که مجاز و میتونه، ابتلی بان یمشی فی حاجت عدو الله عز و جل، مجبور این پول رو در راه دشمن خدا مصرف کنه. ذهن ما الان میره دشمن خدا اینجا کیه؟
شیطان و عیال.
شیطان، آفرین، شیطان، نفس اماره، اینا فراموش میشه. گاهی وقت بیرونی میگیم نه، اینایی که دور و بر ما هستن همه آدمای خوبی هن، فک و فامیل هن، هم لباس صحت میکنیم، همه خوبن، اما حواسمون نیست که خدای متعال رو فرمود شما شیطان رو باید به دشمنی بگیری و گاهی قد پولتون رو در راه دشمنتون مصرف میکنه با الغاءات و وساوس و وسوسه‌های شیطانی و هواجس نفسانی. خب چند تا روایت، یکی از امام باقر خوندیم، چند تا روایت از آقای امام صادق. تو گویی امام صادق سلام الله علیه که ما مثلا شیعه جعفری اون حضرت هستیم، به ما فرموده باشن ای شیعیان جعفری در راه بندگی خدا هزینه کنید. میخواید من از شما راضی باشم؟ میخواید من پشتیبان شما باشم؟ میخواید من از شما حمایت کنم؟ شیعیان جعفری در راه بندگی خدا هزینه کنید، برای رفع نیاز دوستان خدا قدم بردارید، نه دشمنان خدا، نه اونایی که با ما مشکل دارن، نه شیاطین، نه شیاطین جن، نه شیاطین انس، نه نفس اماره خودتو، برای خدا، در راه خدا و برای رفع نیاز اولیای الهی. و جهت اطلاع یادتون نره ما از اولیای الهی هستیم. آره، مصادیق تامه در داستان ولایت و ولی الله بودن ما هستیم. حواستون باشه، جای دیگه جور دیگه یه وقت نرید و خرج نکنی که او صراط و مسیر شیعه جعفری نیست. در واقع امام صادق سلام الله علیه داره شیعه تربیت میکنه. خیلی مهمه عزیزان، امام صادق علیه السلام با روایت داره سرپرستی میکنه، داره شیعه تربیت میکنه، تن ندیم به این روایات، جور دیگه جای دیگه زیر سیطره و ولایت دشمنان اهل بیت تربیت میشیم، جور دیگه در میاییم که باب میل خدا و محمد آل محمد نیستیم دیگه. خب اثر و عقوبت پنجم، فوش و فحاشی رو زیاد میکنه. آقا امیرالمومنین فرمودن بالبخل تکسر المسبه، به واسطه بخل بدگویی و فوش و فحاشی زیاد میشه. حالا دیگه مال نمیبخشه. قبلا اگه یادتون باشه و عزیزان شنونده گفتیم آدم بخیل خیلی مهمه. یک سینه حرف موج میزند در دهان ما. اینجا حقیق خیلی حرف داره. آدم بخیل آبروی خودش رو میبره، همه آبرودارها ازش بترسن که برای بردن آبروی دیگران خیلی خوش استعداده. چرا؟ میخواد مال نبخش. آره میخواد این 2000 پول خرج نکنه، حاضر آبرو بده. وقتی از خودش آبرو میده همه بترسن. خوش استعداد در بردن آبروی دیگران آدمای بخیل، خانواده های بخیل، تشکیلات بخیل. اثر و عقوبت ششم، از بین رفتن آبرو که الان یاد کردیم روایتش هم بخونیم. آقا امام رضا سلام الله علیه فرمودن البخل یمزق الارض، بخل آبرو رو برباد میده. خب عزیزان شنونده، نگرانیم، دلواپسیم، دلهوره داریم که مبادا یه وقتی اتفاقی بیفته اعتبار ما، آبروی ما، آبروی روابط جمعی ما بخشکه، ما از اون اعتبار و از اون وجاهت بیفتیم. حواسمون باشه که سراغ بخل نریم، به بخل مبتلا نشیم و نزدیک آدمای بخیل نشیم. رابطه با آدمای بخیل همانا از دست دادن آبرو
همان.
تکرار میکنم، بخیل آبرو میده، آبرو میبره، ولی پول خرج
نمیکنه.
داریم من میگیم پول به عنوان یک مصداق، یعنی پایین دستترین تعلق به این چرک، حاضر این رو خرج نکنه ولی آبرو رو ببره. انفاقهای بالاتر بازم همینجوریه. این آدم خوش استعداد این کارها رو میکنه، آبروی خودش رو میبره، آبروی عزیزانش رو میبره، بچه‌هاش، آبروی همه رو میبره، دور و نزدیک، تا مبادا یه وقتی از اون مشت بخلش یه وقتی چکهی به اسم انفاق اتفاق بیفته. اثر و عقوبت هفتم، قطع رحم. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن لا یطمئن البخیل فی صله رحم، بخیل هرگز نباید به صله رحم امید داشته باشه. خب الان از صله رحم چی میفهمید؟ خواهش میکنم محبت کنید، کمک کنید.
اینکه احوال فامیل رو خبر داشته باشه، دغدغه مشکلات و گرفتاری های فامیل رو داشته باشه. آدم بخیل رو اینکه کمک به کسی نکنه یا وقت تو فامیل کسی رو داشته باشه.
بله. وقتی بخیل خبر نمیگیره دیگه.
بله.
بیشتر خوندیم از آقا امام صادق سلام الله علیه البخیل من بخیل بالسلام، یا از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه گزارش شده ان ابخل الناس من بخیل بالسلام. خب این چی بگه به فامیلش؟ دقت بفهم.
بله
چت باز باشه، حرفه‌ای باشه، بخواد بره تازه گیرش بیاد ها، بره سر سفره اونها که بلکه برای خودش از جیب خودش خرج نکنه و از یعنی خرج که از کیسه مهمان بود،
حاتم تایی شدن آسان.
بله گاهی قدم اینجوری ورود میکنن دیگه، اهل صله رحم نیستن. اینم نگاه عادی مادی همه فهم. اما یادآوری عرض کنم، بخل خودش قطع رحمه،
بخل
خودش قیچیه، یه چاقوه، یه چیز تیزه، دست یه آدم بی تشخیص به نام بخیل، دقت بفرمایید، که رابطه خودش رو با جاهایی که باید به درستی رابطه داشته باشه قطع میکنه. آدمای بخیل با همین قیچی و چاقو و تیغ بخل رشته رحمت و نخ تسبیح محبت رو تو اون روابط پاره میکنه. تو جریان عادی فامیل، دقت بفرمایید، سببن و نسبن، فامیل سببی و نسبی، و من چیزی که برام خیلی مهمه و نظرم اینه که بسیار اهمیت داره، آدم با بخل چون رفته سراغ رذیلت، عملا رشته رابطش با فضیلت قطع شده. قطع رحم اتفاق افتاده، قطع رحمت اتفاق افتاده. دقیق بفهمه؟
بله.
هر کس سراغ رذیلت بره قاطع رحمه. هر کس، خیلی مهمه، هر کس سراغ هر کار بدی بره قاطع رحمه. رشته ارتباطی خودش رو با موتن فضائل و حضرات معصوم و خدای متعال قطع میکنه. بخل از جمله اینجا، بخل قطع صله رحم با محمد و آل محمد. انا و علی یون عبا و هازهلوم، من و علی پدران این امتیم، همه ی حضرات معصوم. ما کی به شما گفتیم بخل؟ بچه هایی که گوش به حرف پدر و مادرشون ندن، به بزرگانشون ندن، ما گفتیم برید سراغ بخل؟ ما که به شما گفتیم اهل انفاق باشید. شما قطع رحم کردید. ارتباط شما با ما، ارتباط شما با خود انفاق بود. درست بفهمید؟
درست.
قطع رحم کردید و همین که رفتید سراغ بخل، معلوم میشه که آدمی هستید که اهل. هر رذیلتی، تکرار میکنم، هر رذیلتی اینجا اینجوریه. اگر با این نگاه که یه قدری عمیق به بعضی از گزاره‌های دینی و روایی نگاه کنیم، میبینیم گاهی اوقات تو روابط بیرونی و خانوادگی اگر یه وقتی قطع رحمی اتفاق میفته یا دست خوش مسئله میشه، یه سری به بعضی از خصوصیاتمون بزنیم که ما از فضائل کجا کم گذاشتیم که رذائل اومد نشست خودش رو اینجوری نشون داد. چون خودم رو در راه محمد و آل محمد خرج نکردم، قاعدتا باید در راه رذائل و دشمنان اهل بیت خرج بشم، از جمله در راه رذیلت های اخلاقی، در بخل. حالا اینجوری دیگه اون روایت خودش رو باید اینجا نشون بده. و اثر و عقوبت هشتم، دوری از خدا. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن البخیل و بعید من الله. عرازی که الان چند دقیقه قبل خدمتون داشتم، الان با این روایت بیشتر خودش رو قاعدتاً باید نشون بده. جانم فدای محمد و آل محمد، خدا این انفاق رو از ما بپذیره. دلم هوای تو دارد، هوا اگر بگذارد، سرم به راه تو باید، خطا اگر بگذارد، اگر چه رفته ز سالم، هنوز فکر وصالم، فنا اگر بپذیرد، بقا اگر بگذارد. آقا رسول الله صلوات الله سلام علیه فرمودن بخیل از خدا دوره. خدا خیر محضه، کل الخیر. تنزل پیدا کنه، بیایم توی حوزه اخلاق و فضائل بخواد خودش رو نشون بده، توی انفاق نشون میده.
بله.
ما تعبیر داشتیم خدای انفاق.
بله.
و از اون طرف شیطان اگر بخواد بروز کنه، اگر بخواد خودش رو نشون بده، از جمله در بخل نشون میده. آدمی که شیطان ملعونه، دقت بفرمایید، ملعون یعنی چی؟
دور از رحمت خدا.
دور از رحمت خدا. و بیان آقا رسول الله البخیل و بعید من الله، آدم بخیل شیطانه،
ملعونه،
ملعونه.
خدا به دادم برسه. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. آدم بخیل هم خودش فحاش میشه، هم باعث زیاد فحاشی و فحش در جامعه میشه. آدم بخیل آبروش خیلی راحت از بین میره. آدم بخیل قاطع رحم هست. و یک تعبیر کلی رو هم استاد فلاح اینجا برای ما گفتن که هر کس سراغ رذیلت بره قاطع رحمه. آدم بخیل از خدای تبارک و تعالی دور میشه، از رحمت خدا دور میشه و به نوعی آدم بخیل ملعون خداست. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ذلك و من یعظم شعائر الله فإنها
و
هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل هاست.
روزخانی بشد، مرثیه گفته بشد، شعر و نثر در فضائل اهل بیت و در مصائب اونها گفته بشد، تا این مردم مهیا باشند، در صحنه باشند، بدانند که ائمه ما تمام عمرشون را صرف برای ترویج اسلام کردند.
حسینیه ها
بی خمستون اطبی بهم حق حر الجحیم الحظیم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به همه شما شنونده های خوشقلب و مهربان و شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم در یک برنامه دیگه از مجموعه حسینیه ها با شما باشیم و از برکات و آثار و ثمرات مجالس خانگی بگیم، روزه هایی که به نام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برگزار میشه و طبیعتاً آثار و برکاتی هم دنیوی و هم اخروی داره. انشاءالله در این برنامه به بخش دیگری از این ثمرات اشاره خواهد شد با حضور ارزشمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده، پژوهشگر محترم در حوزه مسائل دینی. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه خودتون حسینیه ها خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم از محبت شما. خدمت شما عزیز دلم جناب آقای حسینی عزیز،
سلامت باشید استاد.
زحمت کشانی که این برنامه خوب رو در این ایام سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت، خصوصا در این ایامی که ما در کاروان ابا عبدالله، کاروان کوچک ابا عبدالله در ماه سفر رو داریم، عرض ادب احترام و سلام دارم. ان شاء الله که همه ما این همراهی دلی که با این کاروان داریم ختم بشه به اون همراهی اخروی که کاروان انشالله با ما خواهد داشت.
انشالله ما مشتاقیم که مطالب شما رو بشنویم. اما به رسم همه مجالس خانگی و البته هیئاتی که به نام معصومین علیه السلام مجالس برگزار میکنن، ابتدای برنامه‌مون رو متبرک میکنیم به نام و یاد خدا و آیاتی از قرآن مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به برنامه خودتون حسینیه ها خیلی خیلی خوش اومدید. ما در این چند برنامه داریم در مورد آثار و ثمرات و برکات مجالس روزه خانگی صحبت میکنیم و در برنامه گذشته بحثمون رسید به اشک و آثار و ثمراتی که این آب زلال و مطهر برای ما انسانها به دنبال داره. جناب استاد حسین زاده در برنامه گذشته اشاره کردن به حدیثی که از امام صادق علیه السلام نقل فرمودند، مبنی بر این که برای هر چیزی ثوابی وجود داره، اما ثوابی که برای گریه برای اهل بیت علیهم السلام داده میشه بی حسابه. انشاءالله در این برنامه ثواب برای اشک رو بیشتر ادامه خواهیم داد. جناب استاد حسین زاده در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. در همین راستایی که فرمودید ما یک حدیث زیبایی داریم. این حدیث آدرسش رو من بگم، جامع احادیث شیعه جلد 12 صفحه 554. این حدیث باز از آقا امام صادق هستش، آقای حسینی عزیز. بله. ببینید من اول دو تا اشتیاق رو بگم. فردای آخرت خیلی ها اشتیاق دارن که حوض کوثر رو ببینن، یعنی یه چیز عقلانی و درستی هم هست دیگه. بله. همه مردم اشتیاق دارن حوض کوثر رو ببینن. چرا؟ در کنار حوض کوثر خب وجود مقدس پیامبر هست، ائمه هستن، همه دوست دارن ببینن این رو. اما یه اشتیاق هم کوثر داره،
خود کوثر.
خود کوثر این از این طرف خیلی زیباستش. اشتیاق کوثر به گریه کننده های امام حسینه. یعنی کوثر اشتیاق داره هرچی زودتر کسانی که عشق میریختن برای امام حسین اینا رو ببینه.
پس این اشتیاق متقابله،
اصلا به عکس شد دیگه. این مثل اونجاییه که بعضی ها رو به زور میکشن بره سمت بهشت، نمیخواد از حسین دست برداره بره بهشت
که نکنه چند لحظه از حضرت دور بشه.
اصلا برای ما دار درخ معنا داره؟
نه خیر،
تو دنیاش هم هستش، حالا اونجا بهتر. اون چیزی که عشق وجود ائمه معصومین هستش، اونهایی که کامل هستن با خدای متعال حرف میزنن. عشق واقعی اینه.
بله،
دار درخت ها که هستش، حالا اونجا خیلی لذت بخشتر و بهتر، ولی این عشق بیشتر اونه. دقت بکنیم این حدیث رو. قال الصادق علیه السلام، این ثمره همین روزهای خانگی دیگه. ما الان داریم راجع به روزهای خانگی حرف می‌زنیم، راجع به حسینیه حرف نمی‌زنیم دیگه.
بله.
ما یه حسینیه خانگی ایجاد کردیم، چند نفرم میان، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر. موضوع بحثمون اینجاست. پس مقتضامون رو می‌بریم روی چی؟ این روزهای خانگی. یعنی وقتی میگیم عشق برای امام حسین در روزهای خانگی، اینطور نیست که عشق فقط مال روزهای خانگی باشه، جای دیگه هم هستش. بحث ما اینه فعلا، تو روزهای خانگی عشق میریزه. قال صادق علیه السلام، ما من عین بکت لنا، چشمی نیست که برای ما گریه بکنه. گفتم الا وقتی میاد حسر میکنه، الا نعمت به نظر الالکوثر و سقیت من. خیلی روایت جالبیه. میفهمد هیچ چشمی نیست که برای ما بگریه مگر اینکه برخوردار از نعمت نگاه به کوثر میشه. این نگاه به کوثر، نگاه به حوض کوثر فقط نیست، گفتم اطراف کوثر پیغمبر است، یعنی تمام نعمت خدا در روز قیامت در بهش جمع کرده اونجا. بعد میفهمد نگاه که میکنی چی و از آن سیرابش میکنه، آب حیاتم اونجا بشوده.
چی از اون بالاتر؟
این گریه بر ابا عبدالله. تازه میفرماید بکت لنا، گفتم دیگه اون شعر رو من معنا کردم جلسه قبل.
بله فرمودید
بکت لنا. خود امام صادق هم میگه ببینید ائمه ما گریهشون دو وجه داشت، اینو دقت بکنید، یا برای خدا بود لوجه الله بود، یا برای ابی عبدالله بود. برای ابی عبدالله عشق میریختن. خود امام صادق برای ابی عبدالله عشق میریخت. مختلف کسانی که مراجعه میکردن میفرمودن روزه امام حسین رو بخون. ما من عین بکت لنا الا نعمت به نظر الالکوثر و سقیت من. انشالله که ما از حوض کوثر بنوشیم و بتونیم نگاه به کوثر.
انشالله. خیلی متشکرم جناب حسین زاده عزیز. واقعا امام حسین کیه؟ چیه که اینقدر برکات داره؟
اصلا ما اگر بخوام تو این فاز بریم آقای حسینی، نه ما میفهمیم امام حسین که نمیفهمیم چه معامله‌ای با خدا در گودال کرده اصلا، که اینجوری خدا عاشقش شده. 1400 سال هی میاد جلو، عزاداری‌ها بیشتر میشه، گریه بیشتر میشه، پدرمون میمیره میگیم امام حسین، مادر میمیره میگیم امام حسین، برادر امام حسین، همه چیزمون میگیم امام حسین.
الحمدلله ان شاءالله که خدا دست ما رو از دست امام حسین هیچ وقت جدا نکنه. ای کشته عشق ها قتیل العبرات، وی قبله قلب ها اسیر الکروبات، ای صاحب اعظم مصیبات حسین، در نزد خدا توی رفیع الدرجات.
در کتاب کامل و زیارات یه روایت عجیبی هست دوستان بزرگوار. این کتاب کامل و زیارات از ذخایر شیعه است، الان ترجمه هم شده. استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشته، ابن قولوه قمی این کتاب رو نوشته. اگه کسی میخواد چیزای ناب راجع به زیارت گیرش بیاد این کتاب رو بخونه. تو این کتاب کامل و زیارات داره که روز قیامت یه عده دور امام حسین رو گرفته، دائم دور و بر امام حسین، فقط نگاهشون به سید الشهداست. بهشت رو وقتی آماده کردن، بهشت حور و قصور رو آماده کردن، میگن بفرمایید برید. تعبیر روایت اینه، فما یرفعون رؤوسهم، اصلا سرشون رو بالا نمیارن ببینن، چون یه بهشت بالاتری گیرشون اومده، اصلا سرشون رو بالا نمیکنن اون رو ببینن. فما یرفعون رؤوسهم، لما یرون فی مجلسه من السرور و الکرامه، چون انقدر خوشی و کرامت تو مجلس سید الشهدا میبینن. بهشت گله میکنه که خدای قد